صل على محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم به استدلال های بربراعت در شبهه حکمیه تحریمیه. عرض کنم خدمت شما از موضوع بحث ما شبهه حکمیه تحریمیه. ببینید دوستان، جنس بحثمون الان فقهیه. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که میخوای در واقع اثبات کنیم باید از تو دلیل استخراج بشه. این جنس، جنس فقهی. این که ما یه چیزی رو که میخوایم باید از تو دلیل استخراج کنیم. یعنی ببینیم دلیل دلالتی داره یا نداره. یعنی قواعد باب الفاظ و قواعد باب سند باید اعمال بشه رو دلیل. دلیل هم از حیث صدور و هم از حیث دلالت معتبر بشه و دلالت هم داشته باشه. این جنس رو بشه جنس کار فقهی. خب حالا چیو میخوایم از تو دلیل در بیاییم؟ مطلوبمون ایکسمون چیه؟ براءت. ادعامون براءته. در چی؟ شبهه حکمیه، نه موضوعیه. و اگر دلیلی دلالت بر براءت کنه تو شبهه موضوعیه، به درد ما نمیخوره. موضوع منشأ چی بود؟ خلط امور خارجیه با نکاتی که بلدی. دلیلی دلالت کنه بر براءت در شبهه حکمیه، اما در وجوبیه نه در تحریمیه، باز به درد ما نمیخوره. این مطلوب ما الان، ما باید بتونیم این رو از توی دلیل استخراج کنیم. پس جنس کار فقهیه، مطلوب ما براءته در جایی که شبهه حکمیه باشه، نه موضوعیه، تحریمیه باشه، نه وجوبیه. اینو ما میخوایم. حالا تمام شد آقا؟ خب حالا پس گفتم جنس بحث فقهیه، ایکسمون هم براءته در دو خصوصیت باید تو دلیل در بیاد، حکمیه باشد، تحریمیه باشد. باید اینو به ما بده. جنسش، سبکش، فقه. نگفتم مال علم فقهه، گفتم جنس کار، روشی که الان داریم استفاده میکنیم روش فقهیه. نگفتم اصلا نگفتم مال کلمه یه فقه شما رو نبره به یه جای دیگه، او یه مسئله دیگه است. آقا علم اصول چیه؟ علم فقه چیه؟ الان گفتم سبک و جنس کار فقهیه، نگفتم این مال علم فقه یا علم اصول. اصلا یه سوال دیگه است، مال یه جای دیگه هست. از یه کلمه به جای دیگه نره، هر گردی گردو نیست. جانم بله اصولیه، بله. اما یه سوال دیگه است، خود این سوال از جای غلطی تولید شده های فرسمالی. این از کلمه جنس فقهی توشه، این اینا ملازمه نداره. چرا ملازمه پیدا کرد در ذهن شریف شما؟ این غلطه، یعنی این باگ فکریه، باید جلوشو گرفت. خب
اینا میشارد هم مثل قواعد فقهی
دیگه،
درست
هم؟ جانم؟ نه، باز این جمله غلطه. این که گفتم جنسش فقهیه، چرا رفتید سراغ این که پس نسبتش با علم اصولی یا علم فقه با قواعد فقهیه چیه؟ کلمه فقه یا اصول نباید هر جایی که میشنوید شما رو ببره تو او بحث. مفهوم دارم چه عرض کنم؟ هر چیزی، هر سوالی یه مسانخاتی داره، باید با مسانخش ما بریم به او برسیم. خب اینا جلوی از خطا میکنه در ذهن، در فکر کردن. باید بدونیم چی در کجا چجوری متولد میشه. خب این هم تا اینجا تمام. حالا پس حکمیه است، نه موضوعیه، تحریمیه است، نه وجوبیه. وقتی میگیم حکمیه لوازمش باید بیاد، وقتی میگیم موضوعیه هم لوازمش باید بیاد. دیگه لوازمو دیگه ننوشتم. خب نکته بعدی، ممکنه دلیل ما به بیان عام ایکس را هم بگیرد. ممکنه دلیل ما به بیان خاص فقط ایکس را بگیرد، اشکال نداره. مهم اینه که ایکس ما را بگه، هر طور میخواد بگه. حله؟ خب. و نکته پایانی، اینا مقدمه است. نکته پایانی که نکته بسیار مهمه. حالا اگر ما از مرحله قبل گذشتیم، یعنی دلیل داشتیم، دلیلمون معتبر بود و ایکس ما رو هم گرفت، یعنی در مقام بیان حکم برای ایکس ما بود، در مقام بیان حکم برای ایکس ما بود، حالا نوبت میرسه به مسئله عادی خیلی مهمه. حد وسط دلیل چیست؟ با چه حد وسطی برای ایکس ما داره اثبات و حکم میکنه؟ رفقا این مراحلی رو که دارم تو مقدمه بحث میگم بفرمایید. اینایی که دارم میگم اینا اختصاص به بحث فعلیمون فقط نداره، گفتم جنس بحث فقهیه، یه سری چیزا رو دارم لیست میکنم، شما تو هر بحث فقهی که وارد میشید باید حواستون به اینا باشه تا اخذ به حجت کنید عند الفتوا. شما میخواید آخرش فتوا بدید در شعبه حکمیه تحریمیه، شارع مقدس براءت جاری کرده، این میشه فتوای فقهی شما، این فتوای شرعی شما، این فتوای موقعی اخذ به حجت که شما این مراحل رو طی کنید. گام آخر حد وسط ما در این دلیل چیه؟ اگر ما اینجا مثبت بشتادیم، یعنی گفتیم همه مراحل قبل درست اومدیم، دلیل ناظر به موضوع ما بود، حالا چه به بیان عام چه به بیان خاص، و بر موضوع ما هم اثبات براءت کرد، حد وسطش چیه؟ اینجا دو تا حد وسط رو ما بلدیم تو علم اصول فعلا، ممکنه بعدا حد وسط های دیگه هم یاد بگیریم. یه حد وسط رو ما بهش بگیم عدم البیان، یه حد وسط رو بهش میگیم عدم العلم. این دوتا رو بلدی اجمالا؟ آیه متحریبت بالا شای موسیب دو نفر آخر کنم. سلام علیکم و رحمت الله. جانم از ابتدا چشم خواهش میکنم. عرض کردم دیگه فقط کسی نیست، میخوام دوباره دوره کنم، از اولشو میگم دوباره، فقط که کسی بچه ها نیست باید بیاد یه دادی بزنید بیرون بگید آقا هر کی براعتیه ولنش بیاد. میخوام تکرار کنم دیگه، بله. اون براعت که ما داریم جاری کنم، اون براعتیه که شعار برام مجانین و اطفال جاری کرده، او عدم الحکم برعصه هست. خدا رحمت، بله. مرحوم ملا حسین قلی گفت که با آقا بگویید بنده است یا آزاد، اگر آزاد است که کسی را با او کاری نیست، اگر بنده است به او بگویید که الحذر که گول شیطان را بخورید. حالا ما این دیگه یه تلفات هم دادیم رفت. خب خدا یه دادی بزن،
کسی نبود
جا هستن.
آقا براعتی اصحاب ما کسی هست اینجا؟ اصحاب غیر صحابه است.
مخصوصا الان باید بالاخره ایام دهه محسنیه لازم میشه. خب بریم آقا دوباره از اول. گفتیم جنس بحث ما فقهیه، جنس بحث ما فقهیه یعنی چی؟ ما در جنس بحث فقهی از توی دلیل شرعی حکمی رو برای چیزی استخراج میکنیم. این جنس، این سبک، این کار فقهیه. ما تو خبر واحد هم همین کارو میکنیم، تو خیلی جا این کارو میکنیم. میایم آیه نبأ و میاریم، از توش میخوایم چی در بیاریم؟ حکم شارع به حجیت خبر واحد. مثلا هر جایی که از یک دلیل از منابع شرعی مثل قرآن و عترت میخوایم حکمی رو، مطلبی رو برای چیزی استخراج کنیم، کلمه حکم فعلا آیه مطهری حذف کنیم، بعدا تو علوم انسانی گیر نکنیم. کلمه حکم، کلمه حکم نه انصراف داره به احکام شرعیه تکلیفیه یا نهایتا وضعی متعارف، برای همین گیر میکنیم. ما میگیم نه ایکس بذار. آقا هر جایی که شما میخوای مطلبی رو از شارع مقدس بگیری که از تو دلیل میخواد در بیاد، میشه کار فقهی. مفهوم شد؟
سراسر
اصول
ما کار فقهی انجام
میدیم. بله. حالا یکم دیگه شما زود خطکشتون رو بزرگ گرفتید. باید ببینیم ممکنه مثلا شما تو باب عام خاص کار رو نکنید. شما تو عام خاص بگید که آقا ما مثلا مادل علی شای انفی جنسهی، بعدم وضع اینه، فلان لغوی اینه گفته، اصولی هم اینه گفته، ظهور و عقلا هم اینه. حالا این چه ربطی به شاره داره؟ باید بحث کنیم. من لذا دقیق عرض کردم بعد تمام این تجربه ها، گفتم بگید هر جایی، حالا کجا هست بریم مترش کنیم ببینیم کجا هست و کجا نیست. فردا ممکنه همینجا بگو، فردا ممکنه ما تو بواسطه مبدا و معادی کار کنیم. رفتم تو معارف، یعنی یه جایی مثلا در مورد صفات الهی، حکمت الهی، هزار تا عقل گذاشتن نفهمیدن حکمتو، تا اینجاشو تونستن بفهمن، اینجا به بعد چه نتونستن بفهمن. روایت حضرت رضا علیه السلام آمد اینو گفت، بعد اینجا علامه طباطبایی فهمید بابا اینجا تا اینجا رو ما تو فلسفه میخونیم، فلسفه یعنی علم برهانی مفید یقین، از اینجا بعد مبادی برهانی نداره، این رو باید بریم تو مثلا عیون اخبار رضا ببینیم، تو نهج البلاغه ببینیم. اما این اشکال نداره، این جنس بحث فلسفیه، یعنی بحث از هست و هاست. و البته اشکال نداره که جنس بحث فقهیه، یعنی داره از دلیل در میاد، دلیل نبود ما اینو نمیفهمیم. خدا رحمت کنه آخوند ملا صدرا میگفت که بو علی هر چه تلاش کرد با عقل بیشتر از وحدت عددی نفهمید، و اولین جایی که ما وحدت به صراف فهمیدیم در نهج البلاغه بود، که بعد تو خطبه فاطمه صغرا دختر آقا ابا عبدالله در کوفه سلام الله علیه هم باز اینو داریم. معلوم میشه که نه به سنه، نه به ساله، نه به درس خوندنه. خب پس جنس فقهیه، یعنی از دلیل داریم در میاد. حالا بگم سراغ فقه خودمون، فقه متعارفمون، اینا دیگه چیزا دیگه بود. بگم سراغ بحث خودمون، اینجا که جنس فقهیه، ما دنبال یه مطلوب میگردیم، ایکسمونو بگید اول براعت در کجا؟ شبه حکمیه، نه موضوعیه. خصائص حکمیه، سری باید تو ذهنت آماده بیاد، استهزار داشته باشید. موضوعی هم خصائصش بیاد. رفقا اگه خصائصش نیاد شما توی جدول ضربه اشتباه جواب میدی، چون میخوای بری رو دلیل ببینی موضوعیه میگه یا حکمیه میگه. باید خصائص موضوع و حکمی تو ذهنت باشه که ببینی دلیل کدومو داره میگه. حکمیه نه موضوعیه، تحریمیه نه وجوبیه. اگر براءت در حکمی تحریمی به ما بده خوبه. حالا این مطلبو که میخواد بده، اعم از این که این رو با بیان عام بگه که یشمل ما نحن فی رو و خیلی چیزای دیگه رو، یا با بیان خاص بگه. آقا از کجا میفهمیم بیان خاصه؟ از کجا میفهمیم بیان عامه؟ میریم اون دلیل میفهمیم. اینا اینجاش میشه باب الفاظ. مثلا یکی از قرائنی که میتونست خاص و عام به شما بده چی بود؟ سوال سائل. راوی اومده امام سوال کرده، خود جواب مطابق با سوال گاهی اوقات معمولا در میاد، مگه اینکه امام بعدش ضابطه کلی بگه. پس ما دنبال این هستیم. اینا تمام. گفتم حالا اگه فرض کنیم دلیل ما سندن و دلالتن و در مقام دلالت همه این مطالبی که گفتم به ما داد، رفقا دلیل به ما داد، غیر این که ما از دلیل بچشیم بیرونا، دلیل به ما داد. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، فرق عظیم مقدمه المیزان بین من یقول مازا یقول القرآن و بین من یقول مازا نحمل علیه هذه الآیه. فان الاوله ماذا يقول القران يوجب ان ينسى كل امر سوى هذه الايه. اینه خود ظهور آیه باید بده. اما دومی میری اطلاعات علمیت میاری زور چپونی میخوای هلشون بدی تو آیه، آیه رو شده با چسب و قلی بچسبونیم بهش. اگه ما واقعا همه اینا رو دلیل به ما داد، به ما داد یعنی چی؟ اینه با قواعد ظهور باب الفاظ. بعد گام بعدی پیش میاد، خط تیره کشیدم، گام اول تمام، گام دوم، حالا با چه حد وسطی اینو به ما داده؟ اون حد وسط به درد استنباط میخوره برای فقیه. گفتم الان در ما نحن فی، میگه سری برم بعد، گاهی اوقات عدم البیانه، گاهی اوقات عدم العلم. رفقا پس من هنای از هر یه چیز قبلنا میگفتن، تا میگفتن براعت عقلی، آی حسین زاده میگفت یعنی عدم البیان، براعت شرعی عدم العلم. این غلطه، غلطه یعنی مشهوره، برهانی نیست. ممکنه براعت عقلی باشه اما عقل عدم العلم بده، اگه تونست ممکنه. ممکنه براعت شرعی باشه، یعنی از تو نقل در بیاد نه عقل، اما نقله موضوعش حد وسطش عدم البیان باشه. ما نوکر حد وسط دلیلی، حالا دلیل هر کی میخواد باشه، عقل باشه نقل باشه، قطعا عقل باشه یا آثار داره، نقل باشه یا آثار دیگه ای داره جانه. حالا همینو فعضات عمتو فنتشد انشاءالله. حالا عرض کنم بریم بعدش، حالا میخوایم بریم سراغ ادله عقل. قسمت اول ادله میشن آیات، قسمت اول ادله میشن آیات. آیات دیگه بحث سندی نداره. چرا؟ به فرض اینکه ما تواتر قرائات سبعه رو یا حداقل تواتر اون قرائتی رو که میخوایم ازش الان استفاده کنیم اثبات کرده باشیم، فرض اینه که تو کتاب الحجج اینو اثبات کردیم، پس ما تو آیات مشکل سندی نداریم. اگر برسیم به روایت بحث سندی بشه، من یکم بحث میکنم در مورد روش شیخ تو سند، الان لازم نیست. سندی نداریم بریم سراغ دلالت. در دلالت رفقای عزیز و بزرگوار، یه چیزی رو بهتون یاد بدم، الان حواستون رو بدید، اگه اینو یاد گرفتید راه مجتهد شدنتون تو فقه خیلی کوتاه میشه. تو فقه وقتی میخواید برید خارج فقه بخونید، اگه نه راه خیلی طولانی میشه. هیچ وقت با استظهار کسی نجنگید. این معنای همون جمله که قدیم میگفتن ظهور امر وجدانیه. با آقای ملکی میگه من استظهارم از آقای اینه، نوش جونت. یکی دیگه هم میگه استظهار من اینه، تو هم نوش جونت. آقای حسین زاده سریع فیلش یاد هندستون علم کلام میکنه، میگه پاشد پلورالیسم. بابا من چه کار علم کلام دارم؟ الان حوزه فقه و اصولم، هر چی میخواد بشه بشه، اما فعلا تو فقه اینه کلامش چجور میشه. آقای هاشمی برای استاد علم کلام، ما کاری به فقه نداریم، ما تو حوزه فقه و اصولیم. اما با استظهار کسی نجنگید. دعوا زرگری میشه، هیچ وقت تمام نمیشه این دعوا. میگه آقا من زورش زورهای برام اینه، من میگه حرفای آیه اینو میگه. خب حالا الان با کدوم متر اثبات کنیم که من یه حرف من یا حرف تو؟ اگه حضرت بود خب فعلا بود، میرفتیم در خونه زمین میگه آقا آیه کدومو گفت؟ تازه اگه حضرت جواب بده، بعد من تو روایات بهتون نشون میدم حضرت دو نفر از این سوال کردن آیه چی میگه، به او گفته چرا تو اینطور فهمیدی، میگه این، میرم میگه تو چرا، میگه دوتاش حجت برید. یعنی حضرت هم بناش بری نبوده که حتما جواب به این سوالا رو اینو حکم لوح محفوظشه بگه، مگر در یه جایی، یه جایی هم اونطوری داره، اینری هم داریم. اما فعلا با استثناء. اما پس با چی بجنگیم بچه‌ها؟ از کجا با چه خط کشی بفهمیم کدوم فقیه درست میگه کدوم غلط؟ پس استدلال کجاست ارزشش؟ یه کسی با مبانی خودش درست حرف بزنه و لوازم آتی هم بر مبانی سابق بار کنه، این خوبه. یعنی پک سیستمی کار درست در بیاد. یعنی این آدم تو علم اصول مثلا اثبات کرده که آقا تمسک به آن تو شبه مصداقیه جائز، نیست، اینو تو اصول اثبات کرده. بعد اینجا که میاد میگه ظاهر آیه اینه و اینی که داره میگه از باب تمسک با آن تو شبهه مصداقیه است، ما اینجا مچشه میگیریم میگیم شرمندت این غلط. اینجا من با ظهورش دعوا نمی کنم، میگم آقا با مبنات نمی سازه. بعد اگر یه فقیه شما دیدید از 5 مورد که ما بررسی کردیم 4 موردشو داره خلاف مبنا، یواش یواش مایوس میشید از این که بعدنها به کتاب این فقیه مراجعه کنید. اونور میبینید یه فقیهیه، از 50 که میریم 50 رو مبناش داره میره و دقیق ترین کسی هم یعنی هیچ کم تو جاهای سخت فقه که کمتر کسی میتونه رو مبناش سیر کنه این. بعد وقتی اینطور شد شما میگی این دیگه توپ طلا مال خودشه، این دیگه کسیه که من هر جا برم نیاز دارم یه نگاه به کتابش. 3 نفر برای شیخ بچه ها تو مکاسب اینطوریه، 3 نفر یکی علامه متوفای 726 یعنی مقدما هم نیست، یکی محقق کرکی 940، یکی شهید ثانی 966. برای شیخ تو فقه این ستا اینطوریه، در میاد یواش یواش قلقه کار. یه بار دیگه این میبینید آقا این فقیه با مبناش درست عمل کرده، اما نتایجی که داره بر این مبنا میگیره نتایج مال این مبنا نیست، یعنی تو معنای آیه درست اومده تو لوازم بعدی بالاخره سیستم سالمی نیست، اونجا میشه اشغال کرد. پس راه هر جا جنس وصفقیه سبک نقاش اینیه که الان خدمتون گفتم، راه کوتاه میشه با این مدلی که عرض کردم. جانم
قضاوت در مورد یک گزاره از حرفایی که حالا باید کند
لذا روش درس خوندن ما غلطه، اینا بمونه برای بحثای روش درس خوندن اصول و فقه و فلسفه و اینا. هر کی که نتیجه گرفته اینطور عمل کرده، هر کی چه نمیشه خواه. حق اینه، ان الحق لا اعرف الحق تعرف اهله، قانون علم اینه. تمام شد حالا یکم بریم جلو، دوبار با من فقم بخونید مکاسب نشونتون میدم، تو فقم نشون میدم شیخ ابدا از سیستم خوش تخطی نمیکنه، براتون میارم. اینم شهید سان من لمعم که میگفتم همینطور گفتم یه المجز بلد باش فقط مفاهیم مدرسه سازمان و اصول که بتونیم رو لمعه پیادش کنیم. ببین این شهید سانی مبناش تو وجود خبر واحد اینه، لذا موقعی که داشت شک 3 و 4 قضاوت میکرد نیومد بگه آه مثل فلانی، اینجا که اومد شک 2 و 4 قضاوت کنه اسم یا دو رکعت نشسته رو دیگه نیومد. چرا نیومد؟ بخاطر این قشنگ اینا سیستماش معلوم، خیلی هندسوار و منظم. فقیهی که 1-2 میزنه بین مبانی این انبار اطلاعات خوب داره، فقیه نیست، یعنی تو هر مسئله میدونه کیا چی گفتن کیا چی گفتن، اما اینکه با چه مقیاسی خط با چه خط کشی معلوم کنی ما چی بگیم دستش نیست، لذا 1-2 میزنه، یه بار با این میره یه بار با اون میره اینطوری. حالا برگرد برای اصول دیگه ای بحثا بری تو فقه اینجا اجرا کنی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم آیه رو بگو. بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول چیه؟ لا یکلف الله نفسا الا نفسا الا ما آتا. درست شد؟ وسعها هم بعدم به همین برمیگردیم. ببینید رفقای عزیز بحث سندی که نداریم، قرآنه دیگه، بیاییم رو بحث دلالیش. خب حواسا رو بدیم ما تو بحث دلالی چون دنبال شبه حکمیه ای نه موضوعیه، پس نباید ناظر به امور خارجیه باشیم. اگه امور خارجیه شد دیگه به کار ما نمیاد. تو این آیه این دعوا نداره، این الان مشکل نداره، چون ناظر به حکم تحریمی، حکم تحریمی خب معلومه دیگه، حرمت در مقابل حکم وجود. این هم الان دعوا نداره، تو آیه مصداق نداره، مصداق دعوایی نداره. آیه مشکلش چیه؟ آیه مشکلش چیه؟ اصل دلالت بر براءت در احکام ورودی مقسم مشکل داره، براءت در احکام. چرا؟ شیخ میگه آقا این آیه مفرداتشو تحلیل کنیم ما. لا یکلف الله نفسا، خدا تکلیف نمی کند به کسی مگر ما آتاها. تمرکز رو تفسیر ایتا. ما باید بدونیم ایتا که در آیه اومده یعنی چی. بعد ایتا سله این موصول است، ما باید با سله موصول رو معنا کنیم بفهمیم این مایه کیه. اگر ما بتونیم اثبات بکنیم که مراد از مایه موصول ما حکم شرعیه، میشه براءت. لا یکلف الله نفسا، خدا تکلیف کسی نکرده است مگر اون حکمی که مثلا بهش رسیده یا هرچی. بس دیگه داره ایتا رو چجور معنا کنیم. اما مایه موصول بشه حکم شرعی. شیخ میگه اگه ای بشه خوبه، ما به این مثبت میدیم اگه ای بشه. اما ظاهر آیه باید اجازه بده. من به شما میدم مایه موصول سه تا احتمال داره، یکیش حکم شرعیه، پست‌ترین احتمال و ضعیف‌ترین احتمال همین حکم شرعی است. پس آیه دلالت نمی‌کنه. خب بگو آقا سه تا احتمال رو. شیخ میگه که احتمال اول، تفسیر اول، احتمال اول مراد از ما مال باشه. مال از کجا در اومد؟ یه مبنا میخواد از علوم قرآن. این نظریه ها بدیهی نیست. ما تو اگر موقعی که داشتیم علوم قرآنی میخوندیم گفتیم استظهار از آیات مرتبط با هم مبتنی بر جمع همه آیات با همه، به طوری که از آیه که طرف ارتباط داره به تنهایی استظهار هم، نه استنباط، خود استظهار اولی که میشه کرد. بعد اون موقع آیه قبل اینا آیه در مورد انفاق مال بوده، من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. محض بحث انفاق ماله. چون آیه قبل، پس قرینه بکن به قرینه یک آیه قبل که انفاق ماله. آیه قبل امر کرده فلینفق، باید انفاق کند. بعد او بنده خدا سوال میکنه میگه چقدر؟ یعنی خود سر خاک سیاه بشونه؟ میگه نه، لا یکلف الله نفسا الا،
تکلیفم یعنی انفاق دیگه.
پس تکلیفه میشه انفاق، ماه میشه مال، اون مالی که خدا بهت داده. تا اینجا تمام؟ خب شیخ میگه اگه آیه ای باشه، اگه آیه ای باشه این مبتنی شد در این که با آیه قبل، یعنی مبنامون اینه که باید دو آیه رو با هم ببینیم. این آیه به قرینه آیه قبل میشه، به عبارت دیگه دو آیه رو هم حکم کلام واحد داره. بعد اون موقع یکی از قرائن تفسیر ما آتاها قرینه سابقه است که تو آیه قبل اومده اما در واقع در کل این کلام وجود داره. خب همه اجزای کلام باید با هم بسازه ها؟ اگر اینطور شد این دلالتی بر بحث ما اصلا نداره، یه حکم فقهی داره میده در محدوده انفاق. بس شیخ میگه یه احتمال دیگه تو آیه میشه گفت، احتمال دیگه عرض کنم به محضر شما. خواهد هم یه تیکر بخونم بعد برم احتمال بعدی، خراب نشه بحثمون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. احتج للقول الاول بالادلة الاربعه فمن الكتاب آیات، برای قول اول چهار قولی که صفحه قبل گفتیم که گفتیم معالشون هم به جای واحدی میرسه. قبل فکر کنم درس اخلاق بود، یعنی چون زود تمامش کردیم یادمه جلسه آخری که داشتیم. فمن الکتاب آیات، از کتاب آیاتی به عنوان دلیل ذکر شده. منها من الآیات قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب قیل دلالتها واضحتون، بعضی گفتن دلالت واضحه، اصلا شک نداری خدا تکلیف نمی کنه مگر به مقداری که به آدم اعطا کرده باشه، این معنای عادی ایتا اعطا، و همین رو دلالت گرفتنه. و فی انا غیر ظاهره، نه بدیهی نیست، ظاهر نیست. چرا؟ چند احتمال داره. خب احتمال اول رو میخواییم وارد بشیم. شیخ میگه آقا تو احتمال اول ایتا به معنای اعطاء ها، اما اعطاء مال، فان حقیقت الایتاء الاعطاء، ایتا رو داری به اعطاء معنا میکنی. تفسیر ایتا به اعطاء ضرری نداره، هزینه ای نداره، لذا کسی رو اینجا تمرکز نداره، یعنی این نیاز به هزینه کرد نداره. نه که داریم ایتا رو اگر به اعطاء معنا کردیم تفسیر به غیر ما و وضع علیهش معنا کردیمه، اینشو کسی روش حساس نیست. خب نه شیخ بنا فرض گرفته این محکمه، بعدا میخوایم شک کنیم شک کنیم ماها، اما فعلا شیخ و ما قبل شیخ تو ایتیکه کسی گیر نه. ایتا اعتاه، ما آتاها یعنی ما اعتاها، یعنی اعت الله ایاه آن شیرا، اما آن شیرا میخوایم ببینیم چیه، خدا چه چیزی رو ایتا کرد یعنی اعتا کرد یعنی داد دستت، چی بوده؟ حکم بوده؟ اگه حکم باشه خوبه میشه بحث ما، اما نه حکم نیست، پس چیه؟ فاما ان یراد بالموصول المال، مراد مال باشه. از کجا این آوردی؟ میگه به قرینت قوله تعالی قبل از ذالک. دوستان این جمله معنا داره، معناش اینه که پس آیات اولا قد ثبت فی محله، آیات مرتبطه با هم باید با هم معنا بشن، یعنی روهم کلامه واحدن، بعد وقتی روهم کلامه واحد شدن اجزاش قرینه هم میشه، وقتی قرینه هم شد حالا قرینه تو بگو. قرینه قبل اینه بسم الله الرحمن الرحیم و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، باید انفاق کند اون چیزی که خدا بهش عطا کرده است، اعطا کرده است. شاهدش هم جالبه، ما آتاه الله توی آیه با او آیه یکیه، این ترکیب بند ما آتاه الله تو دوتا آیه هم اومده، یعنی که نه خدا امر کرده فلینفق، ولی کسی میگه آقا چقدر چه کار کنم، میگه لا یکلف الله نفسا، خدا بیشتر از چیزی که به داده ازت نمیخواد، نمیخواد خودکشی کنی، که نه این آیه دوم دفع دخلیه برا آیه اول. فالمعنا اگه آیه رو اینطور معنا کردیم این میشود ان الله سبحانه لا یکلف العبد، خداوند متعال تکلیف نکرد. این کدوم تکلیفه رفقا؟ تو رو خدا معنا کنید، لا یکلف یعنی چی؟ یعنی اون فلینفقی که اونجا امر کرد، خدا اون امر رو که گفته نه الا دفع ما اعطی من المال، نمیخوا بری خودکشی کنی پول در بیاری، این مقداری که داری مقدار بخشش انفاق کنی کافیه. این میشه معنای اول جانم؟ از بقیه در میاد او قسمت کل، فقط قبول کردید که آیه از راه ما که مسئله احکام و اعطاء الحکم بود خارج شد، رفت تو راه انفاق مال، اعطاء اموال، انفاق از اموال معطا، رفت تو اون مسیر. یه حکم فقهی، حالا اصلا انفاق واجبه یا مستحبه بریم بحث کنیم در موردش، این مال او خانواده است، ربطی به ما نداره. خب آقا تا اینجا تمام. حالا مستشکل، آقا میخوام بریم سراغ احتمال دوم. احتمال دوم اول یه تنه به احتمال اول میزنه، میگه آقا یه احتمال اول تو یه اشکالی تو کارت هست. میگیم چی؟ میگیم آیه گفته لا یکلف الا، الا حکمو ایجابی میکنه دیگه، یعنی فعل حکم در مستثنا همون حکم فعلیه که در مستثنا من اومده، یعنی چی؟ یعنی یکلف که ما اعطاکه، خدا تکلیف کرد به تو ما اعطاکه، پس ما موصول معمول کیه؟ یکلف، یعنی یکلف یتعلق به کی؟ به ما موصول، یعنی امر و نهی خدا یتعلق به کی؟ به ما موصول. آقا تا اینجا اومدید؟ کسی نموند عقب؟ خب حالا از اینجا یه جمله میگم تو مجمل مبین، هم الموجز هم اصول فقه خوندی. چی؟ حکم لا یتعلق بالعین الخارجیه. کجا خوندید گفتم؟ مجمل مبین. حرمت علیکم میته، گفت حکم که حرمته نمیشه به عین خارجی تعلق بگیره. از کجا اینو گفتیم آقای موسوی عزیز؟ از علم کلام. چی بود اونجا؟ میگفتن احکام خدا برای افعال اختیاری مکلفینه.
نه
نه الان به این میرسم، تو رو مقدمه رو بسه منقهش کنم، اشکتون رو مقدمه بگیرم بعد انشاءالله. خب لا یکل، حالا رفتیم حرمت به میته نمیخوره، به فعل من نسبت به میته میخوره، پس باید یه چیزی در تقدیر باشه. حالا چی اونجا بحث شد؟ جمیع افعال، یعنی ولو از میته برای استصباح تحت السما استفاده کنی، یعنی هیتلری یا مثلا فقط اکلشه. بله، از میته برای چی استفاده کنیم؟ اون استفاده باید تقدیر بشه، میشه لا، میشه حرمه اکل المیته، حرمه جمیع الانتفاعات و الاستیفاعات، اینو باید تقدیر بگیریم. بالاخره فتحصل اونجا یادت موندادن که حکم لا یتعلق بالعین الخارجیه، بل الحکم یتعلق بالفعل الاختیاریه للانسان، بعد اون فعل یتعلق بالعین، الحکم یتعلق بالاکل والاکل یتعلق بالمیت مثلا. آقا تا اینجا حله؟ یه مقدمه از اینجا. حالا بریم اینجا، میگه حکم که تکلیفه که به مال نمیخوره، که حکم یتعلق به یک عنوانی که از افعال منه و اون عنوانه باید یتعلق. شما مای موصول رو به معنای چی گرفتیه؟ مال، مال شیء خارجیه. پس الان میرسم به سوالتون، حواسم هست. پس ماله، پس شما یه اشکالی که داری اینجا اینه که وقتی مای موصول رو به معنای مال گرفتی، لابدی از این که ایدفعه یه چیزی هم تو آیه تقدیر بگیری، یعنی آیه رو تبدیل کردی به مثل حرمت میته که باید یه اکلی در تقدیر می بود. تا اینجا قبول؟ خب پس این اشکال من به قرائت قبلی. خب حالا که این شد، من میخوام حرف جدید بزنم. من میگم اصلا شما این مای موصول به معنای مال نگیر. پس مای موصول چیه؟ همون فعل اختیاری تو که حالا یا امر بش شده یا نهی شده ازش، تکلیف الهی خورده به فعل اختیاری تو، به اون یکی از عناوین فعل تو، خوابیدن، خوردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، اینا افعال اختیاری تو، حکم خدا خورده به فعل تو. حالا لا یکلفک به اون تکلیفه، نه به اون ماله ها که بعد چیزی بخواد تقدیر باشه، نه نه به خود همون تکلیفه. آقا دیگه من پس شاهد من معید من چی شد که من اینطور معنا کنم آیه رو؟ عدم تقدیر. تمام شد؟ خب مستدل میگه آقا یه چی دیگه هم بگم که قوی تر بشه، من یه قرینه دارم میارم برات، معید برا خودم اصالت عدم تقدیر، یه معید لفظی تو خود آیه هم دارم. میگه معید لفظی چیه؟ میگه خود ماده‌ای که تو اون فعل خوابیده، لا یکلف، تکلیف، خود تکلیف، تکلیف یتعلق به من، به ما، به چه چیزی؟ بالفعل، لا بالعین. درست شد؟ پس یه قرینم، یه کمکم اصالت عدم تقدیره، یه کمکم خود ماده‌ایه که تو فعل اومده. نه دو تا باره، همه توی فضا قبول دارم، همه توی نگاهن، اما دو تا قرینه. یکیش اینه که از عدم تقدیره، تو اگه مال در مای موصول و مال گرفتی چی باید در تقدیر بگیری؟ از عدم تقدیره. یکی اینه که نه بابا، خود اصلا ماده رو نگاه بکن، لفظ تکلیف، لا یکلف الله، تکلیف کردم. اصلا چرا اون بدبخت بیچاره، اون بند خدایی که الان مایی داریم میزنیم تو سرش، گفت دلالت واضحه؟ حالا مایی میداریم میگم حرفت غلط بودا، کجا واضحه؟ اما خب یه چیزی هم دیده بود که میگه دلالت واضحه. چی تو ذهن او بنده خدا بود که میگه دلالت واضحه؟ خود ماده تکلیف، لا یکلف الله، او همین کلمه ذهنشو برد. خب پس دو تا قرینه برات گفتیم. میگه آقا من به این دو تا قرینه میگم ما اصلا آیه ربطی به گذشته و به مال نداره. اما لا یکلف الله نفسا، پس آیه اومد تو فضای احکام شرعیه، آیه اومد تو فضای احکام شرعیه، حکم شرعی، خدا تکلیف نمی کند. پس آقا آیه ناظر به شارعیت خداوند در احکام است، خداوند متعال تکلیف نمی کند مگر به چه چیزی؟ حالا میخوام اینو معنا کنیم، ما آتاه الله. ما آتاه الله یعنی چی؟ ایتا اصلا تو به معنی الاعتا هم بگیرش، نمیخوام اون تیکره باید مخالفت کنم، بگو ما آتاه الله یعنی ما اعتاه الله، قبول. اما چه ما آتاه الله چه ما اعتاه الله، استعمالشون استعمال حقیقی نیست، استعمال اراده جدی معنای حقیقی نیست، استعمال کناییه، اراده جدی غیر ما هو و موضوع لهشه. میگیم چیه؟ میگه این جمله رو برو اندل اغلا، بهش میگن آقا، بهش میگن آقا چند تا درس به میدی امسال؟ میگه به اندازه ای که بتونی. چند تا درس به میدی؟ میگه به اندازه ای که بتونی. خدایا چه تکلیفی به من متوجه میکنی؟ میگه به اندازه ای که بتونی. ما آتاه الله، ما اعطاه الله، کنایه از توانستن توه، یعنی اون مقداری که خدا بهت قدرت داده تکلیف انجام بدی، خدا به همون اندازه تو رو میاد تکلیف میکنه، مؤاخذه اثرشه. یعنی در گام نخستین خدا به تو قدرتی عنایت کرد، حالا تو گام بعد تکلیفت کرد، تکلیف به چه اندازه؟ به اندازه تواناییت. پس آقا اینجا ما تو معنای دوم، تو معنای دوم خود فعل رو میگیریم به معنای ما موصول، نما. اما ایتا، اعتا هم که باشه، این کنایه از چیه؟ قدرت. حالا وقتی ایشون آیه چی میشه؟ آیه میشه نفی تکلیف به غیر مقدور. خداوند متعال به غیر مقدور تکلیف نمی کنه. حالا آقای حسین زاده میگه که آقا ما قبلا نمی گفتیم نفی تکلیف، گفتیم قبح تکلیف غیر مقدور. توی کجا؟ توی تعبوی توسلی. تو کجا؟ تو زد. تو کجا؟ تو ترتب. میگیم آه اشکال نداره که این نفی تکلیف به غیر مقدور هم دلیل شرعی لفظی داشته باشه، هم دلیل عقلی داشته باشه. پس معنای دوم آیه نفیه تکلیف به غیر مقدور. حالا این اسمش ارشادی هست یا نه بستگی داره مبنامون تو بحث عقل چی باشه. خوندید صفحه 38 استصحاب یا نه؟ رسیدید بهش آخر یا نه؟ خوندید؟ خب اونجا ها نخوندید یعنی هنو. خب الان میخونید انشاءالله. اونجا براتون شیخ ملاکی درست میکنه تو مبنای شیخ، تمام آیاتی که و روایاتی که ناظر به احکام عقلن میتونن مولوی باشه. این خصائص شیخه. و اما یه دقیقه تمام کنم اگر سؤال هاشه، یه دقیقه عبارت اینو بخونم وقت تمام شده بعد. و اما ان یراد نفس و فعل شی. آقا یراد نفس و فعل شی، کلمه نفس رو برای تاکید میاره در مقابلش، در مقابل اون ماله. نفس و فعل یعنی او یکی بالاییه، باید یه چی تقدیر میگرفت. ببین تو بالا تصریح به مسئله تقدیر نکرد، من تصریح کردم، الان قرینش پیدا شد تو عبارت. میگه تو بالایی باید یه چیز از افعال اختیاری در تقدیر میگرفتی، اما اینجا راحتیم، نفس و فعلشه، فعل رو در داریم، نفس و ترکشه خودشو داریم، تقدیر نیاز نداره، چون خود ما موصوله داره فعل و ترکو میگه، نه شیئو میگه، نه مالو میگه، خود فعل و ترکو میگه. کلمه نفس تأکید برای احتراز از اون بالایش، میگه او بالایی داشت مالو میگفت که شیئه، ما باید فعل رو در تقدیر میگرفتیم، اما اینجا نفس فعلو داریم میگیم، تقدیر نمیخواد. خب آقا پس این مسئله عدم تقدیره. حالا یه قرینه هم بده، میگه به قرینه ایقاع تکلیف علی، ماده لا یکلف الله نفسا الا اون چیزی را تکلیف. خب آقا اگه این شد معنای آیه چی میشه؟ حالا ایتا رو معنا کن، فاعطاؤه کنایتون عن الاقدار علی، اقدار علی التکلیف. وقتی میگه اعطاک الله یعنی اقدرته علی، خدا قدرت بهت داد، فتدل على نفی التکلیف به غیر المقدور. خب آقا این معنا رو کسی از مفسرین هم گفته؟ میگه بله، که ما ذکره و تبرسی مجموع البیان رحمت الله علیه. خب حالا شیخ میگه آقا اگر یه مقایسه بین اول و دوم داشته باشی، میگه آقا این اگه آیه رو تو به معنای دوم گفتی، معنا اولم گرفته، چون انفاق نسبت به اموالی که معطا نیستن غیر مقدور خالق نیستن دیگه، یکم مصادیق اینه. فوهاز المعنا ازهر، وجه ظهورشو که الان گفتیم، تقدیر نداره، قرینه لفظیه ماده تکلیف رو هم داریم، پس ازهره، ظهور قرینه ظهورش راحته. و اشمل معنای اولو در بر میگیره، لأن الانفاق من المیسور داخل فی ما آتا الله، و انفاق از اون چیزی که دم دست نیست میشه به غیر مقدور. پس آقا معنای دوم معنای اولم تو خودش بلعید، اما و کیف کان این معنای دوم به درد ما نمیخوره، و من المعلوم ان ترک ما یحتمل التحریم لیس غیر مقدوره. آقا شرب توتون محتمل التحریمه، حالا شرب توتون غیر مقدوره؟ نه مقدور. تمام شد. شیخ برای اینکه بگه حد محل بحث ما غیر از محل بحث غیر مقدوره، یه شاهدم میاره، میگه و الا اگر قرار بود محل بحث ما از مصادیق غیر مقدور باشد، لم ينازع فی وقوع التکلیف بهی احد من المسلمین، لم ينازع احدون آورده، لم ينازع احد من المسلمین، هیچ کی تو محل بحث ما دعوا نمی کرد، چون همه فرق مسلمین، نه فقط شیعه، همه فرق مسلمین نفی تکلیف به غیر مقدور، قبح تکلیف غیر مقدور را قبول دارن، در حالی که الان ما می‌خوایم بحث کنیم، یه عده اینجا قائل به احتیاط شدن، یعنی میگن تکلیف هستش، تکلیف برداشته نشده. اگه تکلیف غیر مقدور بود همه میگفتن برداشته شده. حالا اینجا یه انقلت میشه، میگن آقا اجازه بدید، اشاعره قبح تکلیف غیر مقدور قبول ندارن، چون تکلیف به غیر مقدور از باب حسن و قبح، اشاعره هم الحسن معسن و شارعن، تکلیف به غیر مقدور اونا قبیح نمیدونن. شیخ میگه بله، و انا از انه وصله میاره، و انا زعت الاشاعره تو فی امکانهی، بله اونا چون قبحشو قبول ندارن محال نمیدوننش، اما قبول دارن در شریعت تکلیف غیر مقدور وجود نداره، یعنی دلالت شرعی آیه رو میپذیرن ولو قبح عقلی و قبول ندارن. پس آقا ما هیچ فرقه ای نداریم که تکلیف غیر مقدور تو شرع قبول داشته باشه. تمام شد آقا؟ وقتمون گذشت. آقا سر ساعت رفقا اینجا باشن، درخواست عاجزانه ازتون داریم که ما تکرار نکنیم، امروز باید راحت میخوندیم اینو. صلی الله علیه محمد و آله.